عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان گرامی، از رادیو معارف با 68مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان همراهتانیم. دوستان، موضوع چند برنامه گذشته معرفی مراکز حدیثی شیعه و به ویژه حوزه حدیثی قم بود. گفتیم از همان صدر اسلام و قرنهای نخستین در شهرهای مانند کوفه، قم، بغداد و ری مراکز حدیثی ارزشمندی شکل گرفت که در ترویج حدیث و نشر و پایه‌گذاری دانش‌های حدیثی مؤثر بود. به گواهی تاریخ، قم از دیرباز یکی از حوزه‌های مهم شیعه در تدریس فقه و حدیث بوده و به خصوص در قرن‌های سوم و چهارم عظمت و اعتبار ویژه‌ای داشته است. بر پایه برخی تحقیقات، شهر قم نخستین مرکز تشیع در ایران است، زیرا سابقه ورود تفکر شیعه به این نقطه به ربع آخر قرن اول هجری باز می‌گردد. در زمانه‌ای که ایران هنوز گرفتار کشمکش در پذیرش اسلام و باقی ماندن بر دین آبا و اجدادی خود بود، منطقه قم مشی مذهبی خود را برگزید. البته با اینکه شهر قم از اواخر قرن اول هجری از پایگاه‌های شیعه به شمار می‌رفت، تا آنجا که به موضوع حدیث و محدثان مربوط می شود، سابقه تاریخی این مسئله به نیمه دومین قرن هجری باز می گردد. زیرا بنابر آنچه کشی در رجال خود آورده است، نخستین بار عمران ابن عبدالله قمی و برادر او عیسی ابن عبدالله به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدند و در دیدارهای متعدد با آن حضرت، امام آنان را تکریم و از آنها با عنوان اهل بیت خود یاد کردند. اما در این حال بنابر آنچه شیخ طوسی در رجال خود آورده است، مجموع راویان شیعه در اصحاب صادقین علیهم السلام که با تعبیر قمی مشخص شدند از 10 تن فراتر نمی رود. حالان که از دوران امام هشتم علیه السلام به بعد شمار کثیری از راویان شیعه اهالی قمند و در ایام پیشوایی امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام شهر قم یکی از مراکز مهم علمی شیعه به شمار می رفت. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث بحث درباره ویژگی‌های حوزه حدیثی قم را پی می‌گیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان، خدمت شریفتون سلام عرض می‌کنم و ادامه میدم بحث رو با بیان تاریخ حدیث شیعه در شهر قم در فاصله سالهای 200 تا 400 هجری، یعنی قرن سوم و چهارم. مدرسه حدیثی قم از مدارس مهم و فعال حدیثی شیعه به حساب میاد. در برنامه قبل به ویژگی‌هایی و نکات برجسته‌ای در تاریخ شهر قم و حضور عالمان شیعی و عنایت ائمه علیهم السلام به این شهر، حضور حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهر اشاره کردم و گفتم که هر کدوم از این عوامل فی نفسه و به تنهایی دلیلی شد برای اینکه در قم شیعیان پایگاه بهتری پیدا کنند و با فراغت و آسایش بیشتری به نشر معارف دینی و شیعی خودشون بپردازن. درباره شهر قم بحث ها زیاده و باز هم میتوان حرف های ناگفته رو در میان منابع قدیمی یافت و بیان کرد. من به چند نکته دیگری که درباره شهر قم به ویژه در مباحث حدیثی اون در آن فاصله زمانی قرن سوم و چهارم باز هم اشاره میکنم. یکی از ویژگی‌های شهر قم در اثر حضور راویان و عالمان شیعه در قم به اینجا رسید که شهر قم پایگاهی برای پالایش و نقد حدیث قرار گرفت و همچنین پایگاهی برای امضا و تأیید منابع حدیثی و معارف حدیثی. درباره نقد حدیث در قم و معیارهای محدثان شیعه در شهر قم اندکی بعدتر خدمت شما عزیزان مطالب را خواهم گفت. اما درباره اینکه گاهی دیده شد در تاریخ تشیع که کتابی و مطلبی از جاهای دیگه به قم فرستاده میشه تا علمای قم حدیثی بودن آن را، معتبر بودن آن را و کیفیت آن را تأیید کنند و به امضا برسانند و به مرجع و اصل خودش بازگردانند. این خود نشان دهنده جایگاه رفیع علمی قم در آن زمان بود. از مهمترین این نقاط و مهمترین مصادیق این مورد کتاب التأدیب جناب حسین ابن روح است. حسین ابن روح نوبختی نائب سوم امام زمان علیه السلام که یکی از وکلای اربعه حضرت مهدی سلام الله علیه است، خود صاحب کتاب حدیثی بوده با نام کتاب التأدیب. این که خود جناب حسین ابن روح از علما هست و از معتمدین و بزرگان شیعه و از واسطه های فیض امام زمان علیه السلام در میان مردم هیچ جای تردیدی نیست. جناب حسین ابن روح خود از علمای بزرگ است، اما در مقطعی کتاب التأدیب خود را که ایشون در بغداد زندگی می کرده از شهر بغداد به قم می فرسته تا علمای قم در همون سالهای آغاز قرن چهارم، سالهای مثلا 300 یا اواخر قرن سوم، کتابش را به قم می فرستد تا علمای حدیثی قم کیفیت و اعتبار احادیث و کتاب او را تأیید کنند که اونها هم این کار رو میکنند، کتاب و تأدیب را تأیید میکنند و به صاحب خودش در بغداد بر میگردونند و کتاب ایشون به عنوان یک کتاب حدیثی مقبول و معتبر شناخته شده توسط قومی ها به حساب میاد. این نفس این کار خود نشانه جایگاه علمی شهر قم و پذیرفته شده بودن علمای قم نزد بقیه علمای شیعه در بلاد مختلف دیگر است. حالا اینکه جناب حسین ابن روح چرا این کارو کرد، دلایل مختلفی میتواند داشته باشد. شاید یکی از اصلی ترین دلایلش این باشد که خود ایشان با اینکه از علما به حساب میاد، اما میخواهد جایگاه شهر قم را به تثبیت برساند و به دیگران نشان دهد که قم از این مرجعیت علمی بهره مند شده است در این زمان. مدرسه حدیثی قم و اون تفکر خاص حدیثی عالمان قم دیگه به یک شکلی رسیده بود که ما میتوانیم ویژگی های اون رو جداگانه برشماریم و فهرستوار به اون نگاه کنیم. ویژگی های معرفتی، علمی و روشمندی کارهای حدیثی در شهر قم قابل دستبندی و شمارش و گونه بندی هست. از جمله ویژگی های مدرسه حدیثی قم میراثداری است. شهر قم میراث علمی حدیثی امامان پیش و راویان و اصحاب امامان رو در اختیار داره. همونطوری که در برنامه قبل عرض کردم، فقط یکی از علما به نام ابراهیم ابن هاشم صدها و یا هزاران حدیث را از جاهای دیگه از جمله از کوفه به قم میاره. افراد دیگری هم هستند، افرادی مثل حسین ابن سعید اهوازی. ایشون اگرچه اصلیتش اهوازی است، اما مهاجرت میکنه به قم و کتابهای خودش رو به قم میاره. و به احتمال بسیار زیاد هم در قم به رحمت خدا میره و فوت میکنه و حتی برخی معتقدند امروزه قبر ایشون رو هم میتونن بیابند. جناب حسین ابن سعید از طبقه راویان امام رضا علیه السلام و ائمه پس از ایشان هست، یکی از کسانی است که کتب سلاسین داشته است. به اصطلاح ما در تاریخ حدیث کسانی از اصحاب ائمه بودند که کتابهای سیگانه داشتند، سیگانه های حدیثی، یعنی در 30 موضوع یا بیشتر احادیث رو در ذیل موضوعات تبویب و دستبندی و جمع‌بندی کرده بودند و کتابهای مختلفی رو پدید آورده بودند. ایشون با کتابهایی که خودش جمع‌آوری کرده بود و با کتابهایی که بسیاری از راویان حدیثی ائمه علیهم السلام از کتابها و اصول حدیثی پیشینیان در اختیار داشتند. تصور بفرمایید هر کدوم از اصحاب ائمه علیهم السلام وقتی می‌خواستن به رحمت خدا برند، میراث مکتوب خودشون رو، اون کتابهای حدیثی رو، مصنفات رو، اصول را، اجزاء را، هر چه که در اختیار داشتند به معتبرترین و مهمترین و امینترین راویان و شاگردانشون، گاهی فرزندانشون چنین جایگاهی رو داشتند، به اونها می سپردند همراه با اجازه های شرعی و علمی و عقلی. در آغاز این نوشته ها می نوشتند که به تو اجازه می دهم این کتاب را با امانتداری، با علم و تقوا و دقت و علمیت تمام در اختیار داشته باشی و به نسل بعدی منتقل کنی. بنابراین یکی مثل ابراهیم ابن هاشم یا حسین ابن سعید اهوازی که به قم آمد و در قم ساکن شد، علاوه بر این که خود مؤلف کتابهای حدیثی و تألیف کننده نوشته های حدیثی و تولید آثار جدید بودند، مولد آثار جدید بودند، همزمان میراثدار منابع قبلی ها و احادیث و کتب راویان پیشین ائمه هم بودند. برخی از اینها دارای کتابخانه های بسیار ارزشمندی بودند که ما امروزه اگر یک کتابخانه ای رو احساس کنیم یا متوجه بشیم که کتب خطی در اون نگهداری میشه، چه قدر برامون اون کتابخانه مهم و با ارزش تلقی میشه. اون زمان همه کتابهای حدیثی نسخ خطی و منحصر به فرد و کم نقلی بودند. صنعت نشر و چاپ به شکل امروز نبود. بسیاری از این اصول و اجزا نسخه های یکی و دوتا و دهتا و بیستا داشتند و بیشتر از این نبودند. بنابراین وقتی یک عالم بزرگی مثل افراد نامبرده به قم به عنوان یک شهر امن و علمی می آمدند، اون میراث ارزشمند خودشون رو همراه با اون اجازه ها و دقت های نقلی که داشتند رو به قم می آوردند، به ارزش و علمیت این شهر و حوزه حدیثیش و مدارس علمیش می افزودند و جایگاه اون رو بالا می بردند. به همین خاطر میتوان شهر قم را میراثدار حدیثی شیعه به حساب آورد. در اون دو قرن پس از ائمه علیهم السلام، سالهای 200 تا 400 سالهایی بود که از امام رضا علیه السلام، از امامت امام رضا و امام جواد علیهم السلام شروع میشه تا حدود 100 سال بعد از غیبت امام زمان علیه السلام، مثلا 70 سال بعد از غیبت صغرای امام زمان علیه السلام. یعنی مقطع حساس نزدیک به ائمه، مقطعی که کتب اصلی حدیثی شیعه در این دور تدوین و نشر یافت، تدوین شد، شهر قم چنین جایگاهی رو یافته بود. شما عزیزان شنونده در همین برنامه حدیث در گذر زمان یا برنامه‌های مشابه توسط دوستان عزیز ما کارشناسان محترم این برنامه با کتاب‌های حدیثی خودمون آشنا شدید. کتاب کافی رو عزیزان شنونده و برخی از بزرگان و علمایی که از بنده و اساتید ما هستند و بزرگترای ما به شمار میان، کتاب کافی رو به خوبی میشناسیم. کتاب کافی یکی از مهمترین میراث حدیثی شیعه هست که منسوب به شهر قم است. اگرچه برخی از بزرگان جناب کلینی را کلینی بغدادی می‌خوانند، اما با دلیل علمی می‌توان ثابت کرد و از این ایده دفاع کرد که جناب کلینی، اگرچه اهلیت و اصلیت خودشون هم مال شهر ری و روستای کلین است، اما کتاب کافی خود را در شهر قم تألیف کردند و با میراث حدیثی موجود در شهر قم به سامان رساندند. این که این کتاب شریف با داشتن بیش از 16,000 حدیث، 95% احادیثش رو از عالمان موجود در شهر قم و کتابهای موجود در شهر قم تألیف کرده است، نشان دهنده این است که شهر قم میراثدار حدیث شیعه است و کتاب شریف کافی از مهمترین کتب حدیثی ما شیعیان در این شهر نوشته شده و تفکر علمی حدیثی عالمان شیعه آن زمان بر کتاب شریف کافی سایه انداخته و حضور پررنگ و جدی دارد. شیخ صدوق یکی دیگر از بزرگترین علمای شیعه است که قمی است. پدر ایشون جناب علی ابن بابویه قمی هم اکنون مدفن و زیارتگاه شریفشون نیز در قم است. خود ایشون جناب شیخ صدوق اگرچه قبر شریفشون در شهر ری است، اما محمد ابن علی ابن بابویه قمی به حساب میان، اهل قم بودند. از جناب شیخ صدوق امروزه بین 15 تا 20 کتاب حدیثی به ما رسیده، اما در نگارش‌های رجالی گزارش داده شده که جناب شیخ صدوق نزدیک به 300 کتاب و نگاشته حدیثی داشته. اگرچه جناب صدوق دارای مسافرت‌های فراوان است و احادیث زیادی را در شهرهای مختلف از راویان گوناگون حتی سنی دریافت کرده است، اما بسیاری از کتبش را می‌توان به مدرسه قم و تفکر حدیثی قم نسبت داد. بنابراین شهر قم را با دلایل مختلفی می‌توان میراث‌دار حدیثی شیعه در اون دو قرن به حساب آورد.
سخنان حجت الاسلام سبحانی نیا را درباره ویژگی‌های حوزه حدیثی قم می‌شنوید. اکنون ادامه بحث.
یکی دیگر از ویژگی‌های حدیثی شهر قم نسگرایی است. عالمان قم در این دو قرن اعم از راویان ائمه از خاندان اشعری و خاندان برقی و جناب ابن خزاز و دیگران گرفته تا جناب شیخ صدوق و شیخ کلینی و اینها عموماً تفکر نسگرایی دارند، یعنی بسیاری از مطالب خودشون رو با متون حدیثی بیان میکنند. بسیاریشون حدیثی هستند. من نمیخوام کلمه اخباری را به کار ببرم چون در ذهن عزیزان شنونده ما اندکی بار منفی بر اون حمل میشود، ولی تفکر حدیثی و حدیثگرایی و نسگرایی را ما در میان عالمان شهر قم در این مقطع بزرگ زمانی میبینیم. اون بزرگواران ترجیحاً مطالب خودشون رو با متون حدیثی بیان می کردند. اگر فقه می نوشتند، فقه معصور می نوشتند. یعنی شبیه رساله های عملی امروز، اما عبارت ها متون احادیث است. اگر کلام و اعتقادات می نوشتند، با متون حدیث می نوشتند. اگر طب می نوشتند، با متون احادیث کتاب طبی پدید می آوردند. به این خاطر که حدیث را با البته سختگیری های خودشون، با فیلترهای خودشون، ولی اگر حدیثی رو میپذیرفتند و از فیلترشون عبور میکرد، با اون حدیث پذیرفته شده مطالب خودشون رو بیان میکردند. به این ویژگی میگن ویژگی نسگرایی در مدرسه حدیثی قم. ویژگی دیگری که خیلی به اختصار عرض بکنم، پرهیز از رأی و نظر و اجتناب از عقل گرایی است. علمای قمی به ویژه جناب شیخ صدوق و کسانی که تفکر ایشون رو بیشتر دارن، تا حد زیادی اگر احادیث را با اون ضوابط خودشون و معیارهای خودشون میپذیرفتند، بر اساس این احادیث حرف میزدند و احادیث را با فکر و اندیشه و فهم خودشون نقد نمیکردند، پالایش نمیکردند و تفسیر نمیکردند. ملاکشون در پذیرش حدیث البته ملاک خاصی بود، ملاک دقیقی بود، اما وقتی حدیث رو بعد از پذیرش در اختیار می گرفتن، در فهم و نقد حدیث عقل و نظر خودشون رو دخالت نمی دادن. این نکته است که علمای بغداد از جمله شیخ مفید بعدها بر این مسئله خورده گرفتند و تقابل مدرسه قم و بغداد از اینجا پدید آمد. یکی از مهمترین تفاوت‌های مدرسه بغداد شیعی در حدود 50 سال بعد، 100 سال بعد توسط جناب شیخ مفید و سید مرتضی با مدرسه قم که سردمدارش جناب شیخ صدوق به حساب میاد تو این بحث، همین بحث است که قومی ها نقل را میپذیرفتند اما نقد عقلی خیلی نمی کردند، اما بغدادی ها عقلگرا بودند. انشاءالله در این باره در برنامه های بعد محضر شریف شما عزیزان نکاتی عرض خواهد شد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث کتاب توحید اثر مرحوم شیخ صدوق را معرفی می‌کنند.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان و علاقمندان به احادیث اهل بیت علیهم السلام. در این برنامه قصد داریم با یکی از کتاب‌های حدیثی شیعه که در شمار میراث مکتوب ما هست آشنا شویم. مسئله توحید از مهمترین مسائل کلامی ما مسلمانان است. اندیشه اسلام همواره پیرامون مسئله توحید بوده و هست. بزرگان شیعه و سنی کتاب‌های متعددی رو درباره این اصل اساسی کلامی نگاشتند. یکی از زیباترین و بهترین آثاری که درباره توحید تألیف شده کتابی با همین نام از شیخ صدوق، دانشمند پرآوازه شیعه و چهره برجسته فقه و روایت هست که خوشبختانه در قرن چهارم هجری تألیف شده و تا به امروز جاودان باقی مونده. این کتاب گاهی ازش تعبیر میشه به توحید صدوق. کتابی هست که مطالعه اون و فهم اون شاید بدون استاد برای خیلی ها دشوار باشه و لازم باشه که حتما مطالعه احادیث این کتاب رو همراه با یک استاد دوره بکنیم و بررسی بکنیم. موضوع کتاب روایات پیامبر خدا و ائمه اطهار پیرامون مسئله توحید و شناخت ذات و صفات و اسماء و افعال خداوند متعال هستش. خوشبختانه این کتاب مثل دیگر کتب شیخ صدوق از اعتبار خوبی برخوردار هست، چه اینکه بسیاری از علمای شیعه پیوسته به این کتاب توجه داشتن و روایات زیادی رو از این کتاب در منابع و متون خودشون گزارش کردن. اما اینکه چرا شیخ صدوق چنین کتابی رو تألیف کرده، خودش در مقدمه مطلبی رو آورده که نشان دهنده انگیزه تألیفش هست. ایشون میگه مطلبی که باعث شد تا من این کتاب رو تألیف کنم این بود که دیدم برخی از مخالفین ما به علمای شیعه مطالب نامربوطی رو نسبت میدن و میگن شیعیان قائل به تشبیه و جبر هستن. دلیل اونها هم این بود، در روایت‌های کتب شیعه روایت‌هایی بود که ظاهر اون سبب می‌شد که اونها تفسیر و معنای غلطی برای این روایت‌ها داشته باشن. رو همین حساب من دیدم که مخالفین ما اون روایت‌هایی رو که ظاهرش گونه‌ای هست که میشه ازش سوء استفاده بکنن، اینها رو برمی‌دارن و با همون مطالب مذهب تشیع رو در نگاه مردم زشت و ناپسند نشون میدن. بنابراین من گفتم بیام یک کتابی تألیف بکنم تا احادیث توحید رو گردآوری و به خوانندگان نشون بدم که شیعه نه قائل به تشبیه هست نه شیعه قائل به جبر هستش. این کتاب که کتاب توحید هست معمولاً توسط برخی از بزرگان ما شرح شده و انصافاً هم جای شرح داره، چه اینکه فهم بعضی از این روایاتش بسیار دشوار هست. چندین شرح خوشبختانه از عصر صفویه تا به امروز به خودش دیده و برخی از این شروح هم چاپ شده. مجموعه روایت‌هایی رو که شیخ صدوق در موضوع توحید در کتابش آورده 583 حدیث هست که در 67 باب تنظیم کرده. مراجعه به این کتاب برای شناخت خداوند و همچنین نگاه شیعه و اندیشه کلامی قوم نسبت به خدا و اونچه که بعضی از اتهاماتی که به شیعه بوده، این کتاب بسیار مناسبه برای مراجعه و پاسخگویی به این شبهات. والحمدلله رب العالمین و السلام علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به پایان 68مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. لطفاً دیدگاه خود را درباره این مجموعه از طریق شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و نیز سامانه پیامکی 30553 با همکارانمان در روابط عمومی رادیو معرف طرح کنید. خدای بزرگ و مهربان یار و نگهدارتان.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حسن و بقاست، نوبت لطف و عطاست، وقت صفا در صفاست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست. ما به فلک بودیم یار ملک بودیم، باز همان شهر ماست، ما به فلک بودیم یار ملک بودیم، باز همان جارمیم جمعه که آن شهر ماست، وقت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، عقل جهان مست